أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ستون مقدس بحری برن میشود ادله نقلی. این ادله نقلی در قبال ادله عقلی است که هر دو بالن برای یک عالم. اونگاه اون که با دلیل عقلی فکر میکند و این که با دلیل نقلی فکر میکند، اینا همتای همن. یعنی یک حکیم همتای فقیه است، نه اینکه معاذالله حکیم همتای پیامبر باشد یا حکمت همتای وحی باشد. وحی اصلا مقابل ندارد، برای اینکه علم بلا واسطه است و عصمت همه جانبه، یعنی در تلقی علوم از ذات اقدس اله عصمت است، در حفظ و نگهداری علوم متلقات عصمت است، در انشاء و ابلاغ و املا عصمت است. هیچ جا برای اشتباهی نیست. اما چه حکیم چه فقیه سرتاپا ممکنه که در یه مطلبی اشتباه بکنن. اون علوم عقلی در مقابل این علوم نقلی است، این علوم نقلی در کنار اون علوم عقلی است. این که می‌بینید در کتاب‌های اصول یا فقه می‌فرمان به یدلو علیه الادله الاربعه، دلیل عقلی اقام می‌کنن، دلیل نقلی اقام می‌کنن، اینا هم صد هم. ما دلیل عقلی بر براءت داریم، قبه قاب بلا بیان، دلیل نقلی بر براءت داریم، رفع آن امتی تست، اینا هم تایی همه. اما اون که معصوم است و احمی آورد، او اصلا مقابل ندار. خب، ولقد فضلنا بعض النبیین اهل بس. میمونه تفاوتی که احیانا معجزه با ریاضت دارد، معجزه با کارهایی که مراتزه میکنن و مانندان دارد. کارهایی که مرتضی انجام میدن یا صاحبان علوم غریبه نظیر سحر و شعبده و جادو و طلسم و امثال ذالک انجام میدن، همه اینها علم است. یعنی موضوع دارد، محمول دارد، مبادی دارد، رای فکری دارد، استاد دارد و شاگرد. منتها حالا چه سودمند نیست، جدای از جامعه هست، دور از جامعه است، غریب است. مثل علوم غریبه با غین، مثل علوم غریبه با قاف یکسان است. یعنی یک مدرسه است، عالمی است، معلمی است، متعلمی است، کتابی است، موضوعی است، محمولی است، مبادی تصوری داره، مبادی تصدیقی داره، منتها سودمند نیست، اینو گذاشتن کنار. علم است، راه فکری دارد، اما معجزه راه فکری ندارد. این چنین نیست که کسی بتونه صدها سال درس بخونه کار موسی کلیم را انجام بده. این به اراده قدسی صاحب او وابسته است، برخلاف ریاضت ها. این ریاضت ها راه فکری داره که اگر مثلا 20 سال اینجا بشینی، 10 سال اینجا زندگی بکنی، این ذکر رو بگی، اون ورد رو بگی، اون حال داشته باشی، اون تمرکز داشته باشی، به اینجا میرسی. عده زیاد هم به این راه میرسن. این یه فرق اساسی و جوهریه علوم غریبه با معجزه. و فرق مهمترش این است که اینها ابطال پذیرن. یعنی همه این علوم غریبه، همه کارهایی که مراتزه می کنن، کاملا وقتی ولی خدا اراده کند جوش گرفته میشه. اما معجزه ابطال پذیر نیست. یعنی هیچ قدرتی در جهان نیست که بتواند جلو او رو بگیرد. فرمود و ان جندنا لا هم الغالبون. فرمود اینه جند ما، چون به اراده ازلی وابسته است. لذا وقتی به انبیاء علیه السلام پیشنهاد میدادن شما معجزه بیارید، آیه بیارید، مفتن ما لکان لنا نعتی بات الله به ازن الله. خب بس یه طرف قضیه الله هست، میشه مبدع فاعلی. یه طرف قضیه پیامبر است، میشه مبدع قائلی. این تابع محض است، اون مطبوع صرف. اون وقت با اراده خدا که میتونه در بیفته؟ چون سراسر عالم سپاه خدا و ستاد الهی هست. لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. اون وقت فرمود به اصطلاح فرمود در برابر اراده ما هیچ شکستی نیست. و این جندنا لهم الغالبون. بله خب، و یک مهمترین علتش قداست روح معجزه آور است. اگر الله اعلم و حیث یجعل رسالته، ای کسی نفس معصوم شد و به جد فرمود اگر آفتاب دست راست من قرار بدید، ماه دست چپ من قرار بدید، من از حرفم دست بر نمیدارم، و اگر هم محالا ممکن بود به فرض محال اونا آسمان و زمین را در اختیار پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارم، حضرت عوض نمی شد. یه همچه روح منزهی سبب است، سبب غریب است به اذن الله برای معجزه، یا نه مجرای فیض خدای سبحان است بر اساس قرب نوافل که فرمود کنتو سمعهو کنتو بسرهو کنتو لسانهو و کنتو یدهو لذی یبتشو به ها و رجلهو لذی یمشیده. ذات اقدس اله در مقام ثالث، مقام ثالث یعنی مقام ثالث، مقام اول که هویت مطلقه است، رأسا منطقه ممنوع است، مقام ثانی که صفات ذاتی است، اجتناب به اونها مقدور نیست، اینم منطقه ممنوع است، مقام ثالث وجه الله است، فیض الله است، ظهور الله است، کار خدا است، این مقام امکانه. در مقام ثالث بر اساس قرب نوافل ذات اقدس اله فعل او به وسیله پیامبر ظهور میکند، قول او به وسیله پیامبر ظهور میکند. یعنی همونطوری که در سوره انفال فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، همین همچنین میشود در سوره مبارک نجم گفت و ما نطقت از نطقت ولکن الله نطقه، این که فرمود و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اینه. بنابراین اگر اراده الهی است شکست پذیر نیست، نه اینکه فرضش محال باشد، این فرض محال است. کسی بخواهد در برابر اراده اله بیسته، خود اون شخص که سرباز خداست. هیچ موجودی در سماوات و ارض نیست مگر اینکه جند الله است. اگر لله جنود و سماوات و ارض است، اگر به ما یعلم جنود ربک الله است، اگر طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه فرمود و اعلم عباد الله ان خلواتکم عیونه و جوارحکم جنوده، فرمود همین اعضا، همین جواره، همین قلب، همین دست، همین پا که با او دارید مینویسید، میگید، کار میکنید، همین سربازان خدا. گاهی خدا انسان را با زبان آدم میگیره، با دست انسان میگیره، با پای انسان میگیره، جایی رو میره که نباید بره، یه چیزی رو امضا میکنه که نباید بکنه، حرفی رو میزنه که نباید بزنه. خدا زید را با زبان زید میگیرد، دیگه از جای دیگه لشکرکشی نمیکند که، چون زبان زید سرباز خداست. طبق این بیان نورانی هستم سلام الله علیه و جواره حکم جنوده، همینه دیگه. این که بینید خیلی های کاری میکنن بعد آبروشون میره، کسی آبروشون رو نبرده. اگر ذات اقدس اله بخواهد کسی را بگیرد، یا از جای دیگه لشکرکشی نمیکنه که، همین شخص را با دستش میگیره. بنابراین فرض ندارد، نه اینکه فرض محال است، فرض ندارد کسی در برابر اراده ذات اقدس اله بخواهد به مبارزه برخیزه. لذا معجزه به ارادت الله بس بابست است، مبدا فاعلی. مبدا قابلیش هم قداست روح انسان کامل معصوم مثل پیامبر و امام سلام الله علیه ماست، این هست. اون وقت در برابر این نه ریاضت مراتزه کار آمد هست، نه سحر ساحران و شعبده مشعبدان. جریان سحر ساحران در مبارزه با معجزه وجود مبارک موسی کریم، این فرمود اینها تلقف ما یعفکو، انما ما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. صحنه مبارزه و مناظره صحنه مار بود و تماشاچیان هراسناک فاصله گرفتند. سحروا اعین الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر علیم. وجود مبارک موسی کریم همین که اثار انداخت، همه اون چوبا چوب شدن، همه اون تناب ها تناب شدن، نه اینکه اونا را بلعید، سحر رو باطل کرد. اما تلقف ما صنعو انما صنعو کید و ساحرین، اون سر شکل اول است. یعنی تلقف الکید، وقتی بودید مبارک موسی کریم اثار انداخت، تماشا چاک، یعنی یک مار دمان است فقط تو میدان داره حرکت میکنه، بقیه چوباس افتادند و تناب هاست افتادند، و اول کسی که پذیرفت و خضوع کرد و ایمان آورد همون کارشناسان سحر بودن، چرده این از اون قبیل نیست. بنابراین معلوم باید خبرش ثابت بشه، تو بحثای قبلی هم گذاشت باید روایتش ثابت بشه و توجیه بشه. ظاهر قرآن این است که کید را بلعید، نه چوب را. تلقف ما صنعو انما صنعو کید و ساحر ولا یفلح الساحر جدا. از این شفافتر فرمود اون چرا که اینا کردند اسامی بلعت، این یک آیه. بعد فرمود اینا کید کردند، اینا که اسا نساخت، چوب نساختن که، اینا که تناب نرافتن که، اینا کید کردن. ظاهر آیه اینه، اون باید ثابت بشه، سندش درست بشه یک. بعد از اینکه درست شد سند و صدور و جهت صدور و دلالت این عناصر سگانه درست شد، عرضه بر قرآن بشه تا حجتش ثابت بشه. خب اونا یه سلسل کرام، اگه چیزی به عنوان تحدی باشه، چون با تحدی اگر مغرون شد استراحاً میگن معجزه، و اگر با تحدی نبود میشه کرامت. ولی اگر چیزی در راه دین از انسان کامل رسیده است، خواه امام خواه پیغمبر، این قابل معارضه نیست، نه محال است. چون راه علمی ندارد که مثلا هزار سال بعد یا یک میلیون سال بعد آدم بفهمه چجور از دل سنگ ناقه در میاد. بر علت معلوم، علتش، علت اساسیش ارادت الله است و مبدا قابلش هم قداست روح. انبیا بعد میتونن بیارن، پیامبر بعدی میتواند کار پیامبر قبلی رو بکنه. شی بی علت نیست، ولی علتش قداست روح و نزاهت روح انسان معصوم است. وجود مبارک موسی کریم یه دعا میکرد مرد زنده میشد. وجود مبارک ابراهیم خلیل این چارت حیوان را خوند، ثم ابعهن، مگه دیگران میخوندن میامد، ثم ابعهن یأتینک سعیا. وقتی اسم این چهار حیوان را وجود مبارک ابراهیم خلیلی که پس از دیگری بود هم زنده شدن، قداست روح انسان کامل معصوم مبدع قابلی است و ارادت الله هم مبدع فعالی، هم علتش. اگر این علت هست معارض بر نمی داره. بنابراین علوم دیگه، کار مراتزه، کار سحره، کار شعبد بازار، اینا هیچ کدوم نمی توانند در برابر معجزه باشن. بنابراین انبیاء علیهم السلام یا در اثر داشتن اسماء حسنای متفاوت، یا دارای داشتن در اثر داشتن معجزات متفاوت، یا در اثر داشتن کتابهای متفاوت، یا در اثر داشتن مناهج متفاوت که لکل شرعتن منهاجا، اینا تفضیلهای متقابل دارن. اون کسی که در همه این رشته ها حرف اول رو میزند مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این تفضیل یک جانبه داره. خب ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داود زبورا، که زبور با الف لام و زبور بی الف لام هر دو یک. بعد فرمود شما که آلهه دارید، این آلهه اگر از سنخ اصنام و اوسان باشه که در آیات دیگر ابطال شدن، اگر از سنخ ملائکه باشن، عیسی مسیح باشد، عزیر باشد که جز قدیسین بشرن، یا احیانا جن باشن، شما اینا رو چرا عبادت میکنید؟ اصل مشروعیت عبادت این بت‌ها را اونا به ارادت الله استناد دادن که خلط بین تکوین و تشریع بود که گذشت. در آیات سور قبلی این خرز گذشت، اونا می گفتن به این که ما و پدران ما این بت‌ها را می پرستیم و می پرستیدن، شرایع هم داریم، خدا هم هست، قدرت بیکران دارد. اگه این حرفا باطل باشد خب جلو ما رو میگیره دیگه. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. که ذات اقدس اله به پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، این خلطی است بین اراده تشریعی و تکوینی. بله قدرت الهی نامتناهی است بخواد جلو شما رو بگیره، اما لا اکراه به دین بنا نیست که کسی رو با جبر و با قدرت به بهش ببرن. که قل الحق من شاء فليؤمن من شاء فليكفر انا هديناه النجدين لما شاكر و ما كفر و مانند. مردم در کفر دین آزادن، این کمال این دین است که مردم آزادی میده تا متکامل بشن. کمال انسان در این است که آزادانه یه راه انتخاب بکنه، لا اکراه فی الدین. اما از درون فطرت، از درون وحی و نبوت و شریعت و امامت، از بیرون راه نمایی کردن که اگر صراط مستقیم رفتید پایانش بهشت است، کجراها رفتید خضوع و فقرلو ثم الجحیم سلو شما رو تعقیب میکنند. گفتن نری، تحکید کردن، تحذیر کردن، من کردن، راه نمایی کردن. این چنین نیست که اگر خدای سبحان جلوی کسی را نگیرد معلوم شد به این کار راضی است. تشریعاً که جلوش گرفته، تکویناً هم باز گذاشته تا کمال اشخاص مهم شد. این یه مغالطه‌ای بود که اونا کردن و قرآن هم پاسخ شده داد. اما که اصل بت پرستی را توجیه کردن، اما سر پرستش این فرشته ها و امثال فرشته ها را در سوره مبارکه زمر و یونس مشخص فرمود. بعد از ارائه این دعایه در آیه محل بحث سوره مبارکه اسراء پاسخ اون دعایه را بیان میکند. در سوره مبارکه اسراء، سوره مبارکه زمر به این صورت فرمود، اونا میگویند به این که ما بت‌ها را عبادت نمی کنیم مگر اینکه نه مقرب باشند. آیه 3 سوره مبارکه زمر. قال لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء. حرفش این است، میگن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. زلفا یعنی درجه، عزلفت هم یعنی آماده شده است. خب این درجاتی را که اینا طلب میکنن به وسیله عبادت ملائکه و امثال ملائکه است. پس اونها ملائکه را یا قدیسین بشر را عبادت میکنن تا این معبودها اونها را به خدا نزدیک بکنن. در ابطال این نظر آیه محل بحث نازل شده است که قلد او لذین زعمتم من دونهی فلا یملکون کشفت ذره عنکم ورا تحویلا اولئک الذین یبغونه. یعنی این بت‌هایی که شما را اینها دعا میکنید، دعوت میکنید، عبادت میکنید، اولئک الذین یبغونه، این بت معبودها خودشون یبتغون الی ربهم الوسیله. شما میخواد مقرب شما باشن، خود اونا مقرب میخوان، خدا را عبادت میکنن تا به خدا نزدیک بشن. شما اینا را عبادت بکنید تا شما را به خدا نزدیک بکنن. اولئک یعنی این آلهه‌ای که شما اونها را میخوانید، اولئکی که الذینی که شما مشرکان یدعون اونها را، اون اولایی که اون الذین یبتغون الی ربهم الوسیله، خود اونها به دنبال تقرب الی الله هم وسیله طلب میکنن، شفا شفی طلب میکنن، عبادت اونها وسیله است، اقرار اونها وسیله است، خضوع اونها وسیله است. خب همین خدا به شما هم که اقرب و الیکم من حمل الوید است که اینا رو میپرستید. کاری هم از اینا ساخته نیست تا خدا نخواهد. شما اگر منافع دنیایی دارید از اینا ساخته نیست، منافع معنوی دارید از اینا ساخته نیست. شما چی عبادت میکنید؟ اگر مقصودتون کشف ضر و نیازهای دنیاست، قل الذین زعمتم، معمولا زعم در این طور از موارد همون گمان باطل و خیال ناروا و حرف کذب و امثال ذلک است. قل الذین زعمتم من دونه، یعنی من دون الله رو دارم بخونید، اینا که فلایی هم بکنه کشف از ضر کن، پس برکت دنیایی ندارن، اینا خیر دنیایی ندارن، چی کار از اینا ساخته است؟ لا یملکون کشف الضر عنکم را تحویلا، نمیتوانن این مشکل شما را حل کنن و حالتون را جابجا کنن. اگر برای معنویت و تقرب الله و امثال ذلک است، اینا خودشون به دنبال مقرب نگردن که اولئک الذین یدعون، اینا یبتغون الی ربهم الوسیله. این ایهم را جناب زمخشری در کشف دوتا احتمال داد، این که این ایهم بدل باشه از ضمیر جمع یبتغونه، یبتغونه یعنی یبتغی ایهم اقرب، اون که از دیگران به خدا نزدیکتر است. یعنی اگر شما به انبیاء رو میپرستید، اون پیامبری که از همه بالاتر است. اگر ملائکه را میپرستید، اون فرشته‌ای که از همه بالاتر است. اونی که اقرب است تازه وسیله میخواهد، فضلاً از غیر اقرب. این و احتمال اول که خیلی از آیه متبادر نیست. آیه دوم این است که همه اینها در صدد اینن ببینن کی اقرب است. نظیر بسته بقول خیرات، نظیر ساروی را مغفرتن، خود اینها در تلاش کوششن که کی جلوتر میفته. ایوم اقرب یعنی سعی کوششونه که کی نزدیکتر به خدا بشه. اینها به هر تقدیر خود اینها به دنبال اقرب میگردن و شما رو مقرب شما باشن. خاصیت بعضی از علوم معرفتی یک که از دعا و مناجات گرفته شد و ویژگی قرآن و دعا اینه که ضمن این که نظام علی و معدی را امضا میکند، طبق بیان نورانی که مرحوم کلینی تو کافی نقل کرده، انما یجری الامور و اسبابها، یا انما تجری الامور و اسبابها، که نظام علی است. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که کل قائم فی سواه معلول، که نظام علیت است. همین بیان در فرمایشات امام رضا سلام الله علیه، اینطوری که مرحوم صدوق در توحید نقل کرده، اونم همین است که هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست علت میخواد. ضمن این که بیان است امیر نظام علی را امضا میکند، بیان را بسیدون برای که امام رضا نظام علی ساعت میکند، این دعای روایت مرحوم کلینی نظام علی ساعت میکند، اون چی که از قرآن و دعا برمی آید یک، و اهل معرفت او را هم تعقیب میکنند دو، آن است که ما دو جور علت داریم. یه علت مشخص که هر چیزی کار خاص از او ساخته است. یه علت العلل داریم که او علل را علت کرده است و میتواند جلو اونها را بگیرد و سلطه او از همه بیشتر است، به همه نزدیکتر است. و والله این که فیغزی حاجتی به غیر شفیع اندی، این تو دعای ابی حافظ سمادی همینه. این راه تو کتاب های اهل معرفت بیشتر تعقیب میشه. یعنی در این حال که ما موظفیم تو مسائل علمی نظام علمی را به کار ببریم، یک، در مسائل اجرایی و عملی از اسباب علل کمک بگیریم، دو، این را هم بدانیم که یک سبب سازی هست و یک سبب سوز. اون مسبب الاسباب او بالا نیست که ما از باطه این علل و اسباب بونجا برسیم. وقتی به اونجا رسیدیم میبینیم سلسله جنبان همان واحد است، او به هر چیزی از علت بالاترش نزدیکتره. اگر این آبها اگر آب و کود و خاک و شیار و هوا و نور و اینها در پرورش یک درخت اثر دارد که یک درخت خوش را بارور کنند، یه چیزی هست که از همه اینها به درخت نزدیکتر است، اون اراده الله است. فجاءها المخاض الى جزء النخل، همین درخت نخلی خوش را فورا سرسبز کرده. دیگه نفوذ اراده الهی به این چوب که او را نخلی بارور کند از آفتاب بیشتره، از هوا بیشتره، از نور بیشتره، از آب بیشتره، از شیار بیشتره، از کود بیشتره، از باغبان نزدیکتره. این راه دعا را قرآن و روایات به ما آموخت. اون اهل معرفت به دنبال این راه هم که میگن این که هست کنم که اقرب الیلا من حبل الورید، شرطش اینه که فقط او رو بخوانیم. حال میمونه مسئله استجابت دعا. دعا اگر خالصانه نباشد، مثلا 99.5% باشد، یه همچه دعای مستجاب نیست، مثل عبادت دیگر. بعضی از امور است که اگر مخلوط بشود مستهلک بشود، آسیب نمی رساند. مثل کسی که یک دیک بزرگ حلیم داره، دیک بزرگ آبگوش داره، دیک بزرگ آش داره، خوردن خاک خب حرامه. این آشپزی که اون کفگیر بزرگی که مثل بیل است دست اوست دارد دیک بزرگ رو هم میذارد که چند صد نفر رو غذا بده، اگر یه مختصر خاک کنار این دیوار بیفته تو این دیک هم بخوره مستهلک بشه، یه خوردنش حرام نیست. این مستهلک میشه، چون مستهلک شد همین حرام میشه حلال. ولی اگر همین آشپز دستش خونی باشه یه قطره خون بیفته تو این دیگ کلش بشه آلوده، این مهلک است نه مستهلک. کارها دو جوره، بعضی از کارهاست که اگر زمینه بشه مستهلک میشه که اعتنا نمی کنن بشه، اما ریا مهلک است. یعنی کسی 99% برای خدا عبادت کرد، 1% به مردم بخواد نشون بده، این 1% مثل یه قطره خونه که کل اون عبادت آلوده میکنه. فرمود این چه نیست که ما مشروب رو هم قبول بکنیم، خالص رو قبول بکنیم، منتها خالص رو بهتر. الا لله الدین الخالص، دعا هم همینطوره. این یه اصل، اگر کسی واقعا دعا کرد اجابتش به ضروره است و قطعی است، اینم اصل دوم. اصل سوم اینه که الاجابتو علی انها، خدای سبحان فرما لبک، چی میخوایی؟ بدون تردید جواب میداد. به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفرمود تو بگو، فرمود من خودم میگم. اذا سألک عبادی انی، نفرمود قل انه غریب، نخیر خودم میگم انی غریب، انی غریب اجیب دعوت داد دعانه، میگم چی میخوایی؟ اگر او گفت من فلون چیزی میخوام، چون خدا ارحم الراحمین است، اقدر القادرین است، اجود الاجودین است، بررسی میکن میدوند رو علم ازلیش که این شیء مصلحت هست برای او، همین میده. اگر بداند که این برای او مصلحت نیست، چیز دیگر میده. اگر چیز دیگر لازم نداشت، سیئه از سیئات او کم میکنه. اگر سیئه‌ای نداشت، حسنه بر حسنات او افزوده میکنه. این مراحل 4-5 گانه تو روایات ما تو بحث استجابت ادعیه هست. اینه که میبینید ائمه علیهم السلام وقتی دستشون به دعا برداشت شد، به سر میمالیدن، به صورت میمالیدن، دست میبوسیدن، میبویدن، میگفتن این دست به دست خدا رسید، این دست خالی بر نگشت. چرا مستحب است انسان به صورت بماله این دعا وقتی کرد؟ اینکه خالی که بر نگشتی. بنابراین اگر استجاب، اگر خالص بود استجابت یقینی است. و استجابتو علی انها این 4 و 5 ممکن نیست جواب نده. حالا گاهی انسان مخلصاً با گریه چیزی رو میخواد، مثل که کودک نوجوانی با اخلاص از پدر و مادرش موتور میخواد، اونا میدونن برش خطر داره. این با اخلاص میخواد، با گریه میخواد، ولی پدر و مادر که به حال و مهربون تر از خود او هستن میدونن مصلحت نیست، خب اینو نمیدن، یه چیز دیگه بهش میدن. مسئله این که خدای سبحان چی میده، اون چهار مراحل چهار پنجگانه بعدی است، اما لبه ای که خدا ضروری است که خدای سبحان دعای مخلصانه را بی پاسخ نمیگذارد. فرمود از اینا که کار ساخته نیست، کار دنیا که ساخته نیست، کار معنوی هم که ساخته نیست. قل الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین، یعنی این بت‌هایی که یدعون این بت پرست ها اونها را، خود اونها یبتغون الی ربهم الوسیله، که میخوان به رعیهم اقرب، همون ها یرجون رحمت خدا را، همون ها یخافون. درست از فرشته مثل انسان مکلف نیست، اما ذات اقدس را فرمود من یغر من هم انی الهون نگزیه جهنم، نگزیه جهنم. درست است که اینا مکلف نیستند، ولی دو فرض محال، اگر فرشته دعایه الوهیت داشته باشه جاش جهنمه. رو فرض محال اگر وجود مبارک پیامبر شرک ببرزه، لقد اوهی الیکه و الالذین من قبلکه لن اشرکته لیحبتن عملو، این رو فرض محاله، مثل لوکان فی مالتون. اینا بالاخره در برابر ذات اقدس اله خاضی هم. فرمود اگر این کار رو بکنن، یه بیرجون رحمته و یه خافون عذابه، این عذابه رب که کان محضور رو. اما درباره این که وسوسه شر است و عدمیست و عامل نمیخواد، وسوسه خیر، وسوسه خیر است یک، و امر وجودیست دو، و علت میخواهد سه. اون چه که شر است پیامد اوست که امر عدمیست چهار. بیان و ذالک اینه، اگر وسوسه نباشه که انسان به کمال نمیرسه. تهذیب نفس به چیه؟ تزکیه نفس به چیه؟ جهاد اوسد یا اکبر به چیه؟ به اینه که دعوتنامه از طرف شیطان میاد، دعوتنامه از طرف انبیا و اولیا میاد، انسان بین این درگیر میشه و جهاد نفس شروع میشه. اگر خدا اینا کرده گرفتار شد که لعمارتون به سود دامن گیرش میشه. اگر انشاءالله دارای نفس مطمئن نبود که این نفسش به جایی که اماره به سو باشه اماره بالخیر است، پس به وسیله وسوسه هر کس به جایی رسید لو رسید. چون وسوسه امر وجودیست، فاعل میخواد که شیطان است و درگیرم میشه و خیرم هست. اونی که شر است اینه، اگر کسی خدا اینا کرده دامن گرفتار وسوسه شد، عدالت رو از دست داد، تقوا رو از دست داد، طهارت از دست داد، زوال العدل، زوال الطهاره، زوال التقوا، زوال الاسم، زوال الامانه، زوال الصدق و زوال العدل، این امور عدمی است. این امور عدمی محصول اون خضوع در برابر شیطان است. مثل که مار و عقرب شر نیستن، شر از مار یا عقرب انتزاع نمی شود. مار و عقرب حیوانی هم که عقل و شعب دارن، زاد و ولد دارن، همونطوری که یک آهو و تیهو از زندگیش لذت میبره، مار و عقرب هم از جفتگیری و فرزندداری و فرزندپروریش لذت میبره. تنها شرش اینه که وقتی کسی رو مسموم میکنه، یا لیسه ناقصه یا لیسه تامه دامنگیریش میشه، میشه شر، یا زوال الحیات که لیسه تامه است، یا زوال السلامه که لیسه ناقصه است، این زوال ها میشه شر. لذا اگر ماری عقربی کسی رو مسموم نکنه، از بین نبره یا بیمار نکنه، شرعی تو عالم نیست. بنابراین عدم رو از جای دیگه میگیرن، و اون عدم هم چون مبدأ بالعرض دارد، اومد درباره خیر بودن اون مبدأ بالعرض بحث بکنن. والحمد لله رب العالمین.